نفت‌آزانی را در مختصر المعانی مرور کردیم و بر اساس این فرمایشات معلوم شد که ما در واقع وقتی معانی مختلف ال را در نظر میگیریم، این معانی این طورن که گاهی وقتا ال عهد خارجی است، گاهی وقتا ال ماهیت تعریف الحقیقه است، تعریف الماهیه است، و ال تعریف الماهیه گاهی وقتا برای وجود ذهنی به کار میره و گاهی وقتا اون ال تعریف الماهیه برای استقراق به کار میره. و این خلاصه معانی رو آشنا شدیم و آقایون نشون دادن که در آیات قرآن کریم که از بهترین و فصیح‌ترین استعمالات لغت عربه و در استعمالات تخصصی و فنی لغت عرب ما این موارد رو داریم. اگر میگیم الرجل خیر من المرأة، العل ماهیته. و اگر ان الانسان لفی خص تعبیر میکنیم، العل ماهیتی است که برای استقراق به کار رفته. و اگر اخاف ان یاکله الذئب را در سوره شریف یوسف از زبان حضرت یعقوب داریم، اون الذئبی که در سوره یوسف آمده ماهیت، ولی نه به اعتبار خود ماهیت یا به اعتبار تحقق ماهیت در جمیع مصادیقش، بلکه به اعتبار تحقق ماهیت است در یک فرد که از اون تعبیر میکنیم به عل عهد ذهنی. و همینطور بیان فرمودن که خب اینها نیاز به قرینه داره، یعنی عل عهد ذهنی قرینه لازم داره، عل استقراق هم قرینه لازم داره. اگر میگیم ادخل سوق، ای از سوق عل عهد ذهنی است و اینجا قرینه داریم، چون داخل شدن در ماهیت سوق معنا نداره، داخل شدن در از سوقی که علش عل استقراق باشه معنا نداره، داخل شدن در سوق به اعتبار اینکه یک در واقع مصداق از مصادیق از سوق مورد نظره، مورد استدلال آقایان. بنابراین ما باید هر کدوم از موارد کاربرد ال رو با قرینه مشخص کنیم. من وقتی دستور به میده مولا که ادخل سوق و اشتر لحم، سوق نامعین خارجی، ولی در واقع خارجی سوق ولی نامعینه، که از او تعبیر میکنیم به عهد ذهنی. بله، گاهی وقتا مدخول از سوق، مدخول ال یعنی سوق، به جاهاتی معین خارجی میشه، خب اونو بهش میگیم عهد خارجی. و لذا در هر موردی ما باید روشن بکنیم که در واقع با قرائن مقام و قرائن حال کدوم ال رو داریم باش کار میکنیم. اگر مدخول ال معهود بین المخاطبه و المتکلمه و معینه، خب میگم از سوق یعنی اون سوقی که برای من مخاطب معینه، مثل خرج الامیری که گفته شد. یا معین نیست، اون موقع باید برم سراغ ال حقیقت، تعریف حقیقت. با قرینه ادخل نشون میدم ال حقیقت اینجا در واقع خارجی به کار رفته. با قرینه عدم معقول بودن دخول در همه سوق ها به شکل ال استقراق، نتیجه میگیرم که سوق خارجی غیر معینی مورد نظره، میشه مثل مفاد اخاف ان یاکل اخو الذئب و همین روالی که عرض کردم. بنابراین این فرمایش آقایون علماء بزرگ ادبیات عربه که من باید ال رو از جهت کاربردی مشخص کنم. خب بر اساس این سازمان باید ببینم در الحمد، ال من ال عهد خارجی نیست، یعنی حمد معین خارجی که معهود بین المخاطب و المتکلم باشه اینجا مورد نظر نیست. اگر از عهد خارجی گذشتم و گفتم مدخول ال خارجن معین نیست، باید برم سراغ لام الحقیقه. اگر ال لام الحقیقه یعنی تعریف ماهیت حمد درست بود و معنادار بود، خب لام الحقیقه است. اگر لام الحقیقه معنادار بود ولی قرینه ای در کلام بود که اون قرینه مرو می برد دنبال واقع خارجی و اون واقع خارجی به شکل واقع خارجی فرد نامعین مورد نظر نبود، میرم سراغ لام استقراق. ملاحظه میکنید که باید ضابطه ادبی مسئله رو من کاملا رعایت کنم. بر اساس این مقدمه امام رضوان الله تعالی علیه میخوان نتیجه بگیرن که اینجا دو تا احتمال معقول داریم: عهد خارجی که قطعا مورد نظر نیست، عهد ذهنی یعنی واقع خارجی نامعین قطعا مورد نظر نیست. باقی میمانه یا لام حقیقت که من ماهیت حمد را تعریف کنم و علو کنم لام الماهیه و مفادش رو بگم تعریف ماهیت حمد، بعد به اسم را متعلق به چنین در واقع علی قرار بدم، یعنی متعلق به حمد مطلق، ماهیت حمد اینطوری، تعریف الماهیه که حالیه عرض کردم اینجا یه مقدمه فنی دیگری لازم داره که اون مقدمه مقدمه اصولی جدیه که تعریف الماهیه بشه اطلاق. حالا این رو انشالله من بعد اون مقدمه فلسفی عرض میکنم که ما تصمیم بگیریم کدوم معنا ظاهره. بالاخره اگر من ال را لام الحقیقه گرفتم و تعریف الماهیه اتفاق افتاد و شد حمد مطلق، اون موقع به اسمی که تا حالا باش کار کردم میزنم به الحمدی که حمد مطلقه. اگر من در واقع ال را ال استقراق دیدم، دیدید در اینجا وقتی عهد خارجی منتفی میشه احتمال اولی که مطرحه لام الحقیقت، لام تعریف حقیقته، برای رفتن به سمت عهد ذهنی فرد نامعین خارجی من قرینه میخوام. رضا فرمود قد یستعمل قد یفید، عبارت های تفتازانی رو خوندیم، تعمدن قرینه دلالت کرد که از ذهن فرد نامعین خارجی، قرینه دلالت کرد که ال انسان در ان ال انسان لفی خص ال استقراقه، قرینه صحت استثناء، قرینه اکل دلالت کرد که ماهیت ذئب نمیخوره، ذئب خارجی میخوره، ان یاکله از ذئب. بنابراین اینجا هم باید قرینه دلالت کنه که لام حقیقت که میخواد تعریف الماهیه بکنه تو استقراق به کار رفته. معنا داره، معناش هم خیلی روشنه، باش هم کار کردیم چند جلسه، ولی باید قرینه ای وجود داشته باشه. پس عنایت میکنید از این در واقع چهار معنای ال، یعنی ال عهد خارجی، این منتفیه، معهودیتی که خلاصه خارجن فرد حمد و معین کنه مطرح نیست. ال عهد ذهنی اینم منتفیه، این که من یک فرد نامعین خارجی رو بخوام، چون گفتیم عهد ذهنی در معنا مثل نکر است، اینا منتفی. دو احتمال واقعی میمونه، لام حقیقت که تعریف حقیقت کنه و مطلق را که حالا مقدمه اطلاقش رو بعدن عرض میکنم تحویل بده، و لام استقراق، منتها با این شرط که اگه هیچ قرینه‌ای نباشه لام لام حقیقت، همین که عهد خارجی منتفی شد لام تعریف الحقیقه میکنه. همین احتمالی که امام به عنوان احتمال دوم باش کار میکنه. اگر نه قرینه وجود داشته باشه که به استقراق بخوره، میرم سراغ استقراق، که امام لام استقراق رو ظاهر تر دونستن و گفتن ظاهر اینه که خوندیم از عبارات اینجا و چند جای دیگه شون، دوباره انشالله خواهیم خواند این عبارت رو، لام رو لام استقراق رو ظاهر دونستن، ولی احتمال تعریف الماهیه را هم درست میدونن، چون اولا لام وقتی عهد خارجی منتفیه لام تعریف حقیقته، ثانیا اینجا تعریف حقیقت حمد، حمد مطلق و تعلق به اسم به حمد مطلق اشکالی نداره. یعنی از این چهار احتمال دو احتمال مطرح میشه، از نظر احتمال ادبی شروطان ادبی با لام تعریف حقیقته که درست، قرینه اگر آمد کمک کرد و ظاهر شد اون موقع میگم ال استقراقه. این مقدمه ادبی و درست شدن این معنی. یه مقدمه ای رو گفتیم از تلمیز بزرگوار ایشون ما استفاده بکنیم و با این مقدمه دوم انشاءالله بحث رو ادامه بدیم، ببینیم در واقع چه اتفاقی میفته برای روند بحث. مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در شرح مبسوط منظومه در بحث‌های حدوث و قدم بحث بسیار ارزشمندی رو ارائه میکنن تحت عنوان حدوث اسمی، که این اصطلاحی است از خلاصه مرحوم ملا هادی سبزواری رضوان الله تعالی علیه، که به تعبیر قشنگی که حالا میخونیم بعضی از عبارات شهید رو، این مطلب رو ملا هادی برای بیان نظریه عرفا ارائه میکنه که بخواد مسئله را با نظریه عرفا پی بگیره. حالا عبارت خود حاجی رو عبارت شهید رو در توضیح خلاصه اول حادث الاسمی الذی مصطلحی، حادث اسمی رو که من اصطلاح کردم عنایت کنید تا برسیم به اون بحث خودمون. بعد حاجی نوع دیگری از حدوث را بنابر مسلک عرفا ذکر میکنن و آن را اصطلاحاً حدوث اسمی می نامند. البته این اصطلاح حدوث اسمی از حاجی است، نه اینکه خود مطلب از حاجی باشد. خود مطلب یک مطلب فنی عرفانی است که حاجی ازش تعبیر کرده به حدوث اسمی. حالا ببینیم چقدرش رو میرسیم امروز توضیح بدیم، و بسیار این توضیح مهمه و البته مقدار زیادی مطالب گذشته ای رو که در لسان شریف امام و خود شهید در بعضی از مطالب گفت شد رو تبیین میکنه. شهید اینجا میفرمان برای توضیح مطلب باید بدانیم که گرچه بسیاری از حرفهای عرفا با حرفهای فلاسفه قابل تطبیق و توجیه هست، ولی تعبیرات آنها در برخی مسائل با یکدیگر تفاوت دارد، که تا الان تلاش کردن آقای مطهری و ما خوندیم که نشون بدن در فلسفه اعلا و مبانی صدرا در واقع عرفان و فلسفه از جهت علمی و نظری آشتی میکنن با هم. مطلب یه چیزه، دو تا تعبیر ازش وجود داره، فلاسفه بعد از آن که درک خود و نظر خود را درباره وجود و موجود بیان کردن، آن وقت وجود و موجود را تقسیم می کنن به واجب و ممکن، علت و معلول، واحد و کثیر، حادث و قدیم، نفسی و رابطی، و عوالم مختلف را ذکر می کنن. خدا برای فیلسوف یک مسئله از مسائل علمش محسوب می شود. اما عرفا اصطلاح علیت و معلولیت و این گونه تعبیرات را هیچ وقت به کار نمی برن. اساس عرفان همچنان که می دانید وحدت وجود است و عارف از هر گونه کثرتی عبا و پرهیز دارد. برای عارف خدا تمام موضوع علم محسوب می شود. عرفا درباره خداوند، یعنی در مورد حقیقت وجود که از نظر آنها حقیقت وجود مساوی با خداوند است، این چنین تعبیر میکنند که برای حقیقت وجود اعتبارات مختلف در نظر گرفته میشود. یعنی جنبه های مختلف میتوان او را اعتبار کرد. چون خود عبارت شهید روانه، من تعمدم دارم در خوندن عبارت ایشون، این که میگوییم اعتبار به خاطر این است که ما از دید عقلی بحث میکنیم. وقتی ما از دید عقلی بحث میکنیم آن را اعتبار میگوییم، و الا از نظر آنها همه حقیقت و واقعیت این است که یک سالک در حرکات سلوک خودش از هر مرحله ای به یکی از اینها به جز مرحله غیب القیوب میرسد، که اینو بدن عرض میکنم. خود شهیدم عبارت دارم که ما یه بار به اصطلاح از بالا میایم پایین، یه بار از پایین میریم بالا. سلوک یعنی حرکت از پایین به بالا. علمیشو که نگاه میکنیم از بالا به پایین تحلیل میکنیم. مرتبه غیب الغیوب که عبارتش رو از امام هم خوندیم، یک مرحله است که آن را به اصطلاح مرحله غیب الغیوب مینامند، که در آن مرحله ذات باری تعالی هست بدون آن که هیچ اسمی و هیچ صفتی اصلا در آنجا معنا داشته باشد و هیچ اسم و صفتی در آنجا اعتبار بشود. آن مرتبه ما فوق مرتبه اسماء و صفات است. آن مرتبه است که برای هیچ انسانی وصول به آن به هیچ معنا ممکن نیست، که اولا هم امام رضوان الله تعالی علیه اینو توضیح دادن و اون خلاصه ما عبدنا که حق عبادتک و ما عرفنا که حق معرفتک رو از زبان نبی بزرگوار اسلام تطبیق دادن، که حتی دست خاتم الانبیا هم از رسیدن به مرحله غیب الغیوب خلاصه کوتاه. برای هیچ انسانی وصول به آن به هیچ معنا ممکن نیست. به همین جهت از آن تعبیر به عنقای مقرب، زیرا عنقا ضرب المثل چیزی است که کسی به آن دست نیافته و دست نمی‌یابد. حافظ هم میگوید عنقا شکار کس نشود دام بازچین، که آنجا همیشه باز به دست دست دام را. چه خوب، ایشون همین را هم تو عرفان حافظ تحلیل بسیار ارزشمندی میکنند. این تیکش رو حالا ما زیاد الان باش کار نداریم، حالا بعدن انشاءالله ببینیم. مرتبه دوم که در واقع مرحله دوم، مرتبه تعین اول. مرتبه بعد از مرتبه غیب الغیوب را مرتبه تعین اول می نامند. این مرتبه مرتبه ایست که یک تعین در آنجا قابل اعتبار است. تعین یعنی اینکه یک شأنی به یک صفتی بشود برایش گفت. مرتبه تعین اول مرتبه جمیع تعینات است. تعینی است که ریشه همه تعینات است. مقصودشان مرتبه شهود ذات حق است، خودش را به علم حضوری. مرتبه حضور ذات حق است برای خودش، که به مرتبه که تعبیر به مرتبه احدیت در مورد آن به کار می‌برد. پس مرتبه غیب القلوب و مرتبه احدیت. مرتبه احدیت مرتبه ایست که ذات خودش رو به علم حضوری شهود میکنه. شهود ذات هست برای خودش. تعین اوله. همه تعینات بعدی که حالا میاد از اونجاست. مرتبه بعدی مرتبه تعین دومه. مرتبه دیگر که بعد از مرتبه تعین اول قرار دارد با عرفا به آن قائل هستند، مرتبه تعین دوم است. یعنی مرتبه همه اسماء و صفات که در آن مرتبه برای خداوند اسماء و صفات اعتبار می شود. عالم، قادر، حی، مرید و تمام اسمایی که در مورد خداوند هست مربوط به همین مرتبه است. و آنها اصطلاحاً این مرتبه را مرتبه واحدیت می نامند. حالا یه بحث مفصل گرم اینجا باز میکنن، اگر بعداً تو مسیر فرمایشات امام رسیدیم تفصیلش میدیم انشاءالله. عرفا معتقدن آنچه که ما آنها را ماهیات اشیا و مخلوقات مینامیم، اینها از لوازم اسماء و صفات است. هر ماهیتی از ماهیات را مظهر اسمی از اسماء و صفات میدانن و اصلا به طور کلی وجود ماهیات را یک امر مستقل نمی شمارن. وجود ماهیات را از شؤون حق می شمارن. گویی ماهیت آن چیزی است که با وجود ظاهر شده است. وجود همان چیزی است که از شؤون حق است، نه اینکه از شؤون آن اشیا باشه. در مرتبه اسماء و صفات ماهیات که گاهی از آنها تعبیر به اعیان ثابته می شود و این اصطلاح بوی از محی الدین عربی است، بعد از آن که از در مراتب قبل مکنون و مستتر بودن و ظهوری نداشتن ظهور پیدا می کنن. یعنی اینها مظهر اسماء و صفات هستن. در مرحله اسماء و صفات ظهور دارند، بعد از آن که در مراتب قبل ظهور نداشتن. حالا قبل از اینکه وارد اون تعبیر حدوث اسمی بشیم که اونم دقیقه و منطبق با در واقع مطلب ماست، شاید خودشون این رو یه توضیح دیگه هم اضافه میکنن تو یه پاورقی شرح مفسود، اینو هم ملاحظه بکنید که آماده بشه برای اون نتیجه گیری ما. در مقابل پاسخ به سوالی میگن یک وقت هست که ما این مسئله رو از دید یک فیلسوف مطرح میکنیم، یک وقت هست که از دید عارف مطرح میکنیم. از دید یک فیلسوف مسئله به همین شکل است، یعنی به صورت اعتبار، اما نه به نحوه اعتبار نیشه قولی، اعتبار نفس الامری. یعنی یک شیء اعتبارات گوناگون برایش در نظر گرفته میشود. اعتبار ذات، اعتبار تعین اول، اعتبار تعین دوم و امثال اینا. ولی عرفا نظرشان بیشتر به مراتبی است که سالک طی میکنند. اینها چنین قائلند که سالک در مراتب سلوک خودش به توحید میرسد. توحید مرتبه اول توحید افعالی است، به مرحله میرسد که شهود میکند فعل فعل حق است. خودش از فعل خودش فانی میشود. یعنی بالعین و العیان میبیند که اون نیست که دارد این کار را میکند، این خداست که دارد این کار را میکند. یعنی خدا را به صورت فاعل در وجود خودش میبیند. این مرحله را مرحله توحید فعلی میگویند که سالک احساس میکند تا کنون اشتباه کرده که خودش را به عنوان یک فاعل مستقل میدیده. تا حالا او نبوده که این کارها را انجام میداده. آن استقلالی که برای خودش احساس میکرده یک وهم بوده، آن وقت احساس میکند که ما همه شیران ولی شیر علم. این اشعاری که ما قبلا در مورد اون معنای از اسم پیاده کردیم همه را دوباره تکرار میکنه. احساس میکند که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. امام هم ملاحظه کردید تو تعابیرشون بود که ما اینها را با لسان برهان میگیم، اونم در فلسفه اعلا، ولی اونها ای که اهل سلوکن اینها را با دید شهود باطنی میکنن. تعبیر امام تو تفسیر سوره هم همین بود. ما چو جنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکنی، که این همان مرحله توحید فعلی است. بعد میگوید که حالا گفت ایزد ما رمید از رمید تا آخر. بعد سالک میرسد به مرحله توحید صفاتی. یعنی تا حالا چنین فکر میکرد که من میدانم، من میتوانم، من زنده هستم. یعنی این صفات را از خودش میدانست. بعد میبیند که این صفات هم که از خودش میدیده و احساس میکرد صفات اوست نه صفات خودش. در اینجا میرسد به مرحله فنای از صفات خودش. فانی میشود از صفات خودش. در مرحله دیگر که مرحله بالاتر است، سالک اساسا از ذات خودش هم فانی میشود. دیگر من برای او باقی نمیماند. منی به آن معنا که تا کنون احساس می کرد دیگر در خودش احساس نمی کند. اگر منی احساس کند دیگر این من آن من سابق نیست، بلکه اوست. یعنی اوست به جای این، نه اینکه خودش باشد. حالا بعدم می فرماد این غیر از حلول و اتحاده، چون مخاطبش بعضی از اساتید دانشگاه هستند، می خواد خلاصه بعضی از تعابیر رو که غربی ها از این وحدت به حلول اتحاد میگن، که قبلا هم اشاره کردیم که ایشون میفرماید این ضد اون معنایی است که اینا میگن. حلول و اتحاد کثرته. غیر و این غیر از مسئله حلول و اتحاد و این گونه حرفاست، یک چیز دیگر است. اینها مراتبی است که عرفا با آن قائل هستند. ما از آن طرف که شروع کردیم گفتیم مرحله مسما و ذات، بعد مرحله احدیت تعین اول، بعد مرحله واحدیت تعین ثانی یا مرحله اسماء و صفات. ولی این مراتب برای سالک از این طرف شروع می شود. یعنی سالک وقتی که سلوک خودش را شروع می کند، اول به مرحله اسماء و صفات، البته توحید افعالی، بعد به مرحله اسماء و صفات. یعنی خدا را در این کثرت اسماء و صفات شهود میکند، عالم و قادر و حی و مرید، و بعد میرسد به مرحله‌ای که از این جهت هم غایب میشود، یعنی خدا را در آن تعین اولش شهود میکند، یعنی او را در مرحله احدیت و به عنوان احد شهود میکند. و از نظر عرفا مرحله واحدیت مرحله قاب قوسین است و مرحله احدیت مرحله اوعدنا. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. که حالا این بیانات رو از زبان مفسرین بزرگ آیت الله مکارم دام ظله، استادمون آیت الله جوادی، استاد اساتذه آیت الله طباطبایی، بیانات حضرت امام که حالا میرسیم به بعضی از بیانات ایشون، در تفسیر این آیه به مناسبتی ما سال گذشته بحث کردیم. یه بخشی شد چیزی که برای فرشته میسر نیست رسیدن به مرحله احدیت است. آن مرحله که فرشته گفت لو تنوب تو انمولتن لحترق، مرحله احدیت است. ولی بالاتر از مرحله احدیت مرحله ایست که برای بشر هم رفتن به آنجا امکان ندارد. یعنی بالاخره بشر در نهایت امر حق را در یک تعین شهود می کند، نه بدون تعین. پس مرحله مسما، مرحله غیب الغیوب، مرحله تعین اول احدیت و مرحله تعین دوم مرحله واحدیت، خب مرحله در واقع توحید افعالی، فعل و صفت و در واقع عرفا میگن نگید ذات، بگید احدیت، یعنی شهود ذات برای ذات. مرحله ذات مرحله غیب القیوبه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را در اون بحث مکاتبات بین العلمین، حالا عرض میکنم اگر شد به تناسب فرمایشات از امام به این مطلب خواهیم پرداخت. اون خلاصه مرحوم کربلایی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم خلاصه محقق اصفهانی، محقق کمپانی، مکاتبات بسیار بسیار ارزشمندی بین این دو علم در عرفان و فلسفه وجود داره. سر یه بخشیش سر همین در واقع این که ما درباره توحید صفاتی کجای کاریم، در مورد واحدیت و احدیت و مرتبه ذات و اون نکاتی که بین العرفا و الفلاسفه بحث فنی وجود داره که حالا عرض کردم، حالا به تناسب فرمایشات امام انشاءالله در همین بحثای تفسیری به بعضیاش که رسیدیم عرض خواهیم کرد. اگر این تصویر درست بشه، اون موقع ما با درست کردن این تصویر میرسیم به فرمایش که آقای مطهری اینجا خواسته نتیجه گیری کنه. ما هم دیگه از بیانات تلمیذ امام داریم استفاده میکنیم که خود امام ارجاع دادن. گفتیم حدوث، آقای مطهری میخوان بگن که ملا هادی بر اساس این توضیح داره حدوث رو پیاده میکنه. حدوث یعنی پیشی گرفتن نیستی بر هستی، در عرفان پیشی گرفتن خفا بر ظهوره. چون اینا از نظر اینا هستی ما سوا ظهوره، ما بحث ظهور رو کردیم. اکنون که این مقدمات دانسته شد به مسئله حدوث برمیگردیم. ما در باب حدوث چه گفتیم؟ گفتیم حدوث پیشی داشتن نیستی شیء است بر هستی شیء. وقتی میگیم حادثه یعنی قبلا نیست بعد هست. بر اساس حرف عرفا هم که هیچ اسمی از علیت و معلولیت و اینگونه تعبیرات نمیبرند، بلکه سخن از ظاهریت و مظهریت به میان می آورند، عالم را ظاهر به ظهور حق می دانند. بر اساس حرف آنها هم عالم حادث است، یعنی هستی عالم مسبوق به نیستی عالم است و به تعبیر عرفا باید بگوییم ظهور عالم مسبوق به خفای عالم است. بعدم توضیح میدن که این به حسب انسانه، که با همون سیری که بیان شد، و الا ظهور و خفایی در متن واقع نیست. خفا در متن واقع نداریم. این ظهور و خفا به اعتبار انسان مطرح می شود، در واقع که ظهور و خفایی در کار نیست. ببینید ما با این سرمایه علمیمون که بحث ظهور و خفا را باید مراتب ظهور رو بحث کنیم، ظهور فعلی اینطوری یا ظهوری که در مرحله واحدیت مطرحه، این ظهور و خفا را باید درستش کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه که حالا میخوانیم عبارات ایشون رو، میخوان این دو احتمال را به این دو جور ظهور بزنن. این دو احتمالی که در الالحم داده شد که دیگه حالا از نو هم گذشت، بالاخره اصخایی ما رو دوستان میپذیرن، این اتصالات رو نمیدونم ایجاد ارتباط و اینترنتی و بعضی جاها نبوده شبکه یه مدار تأخیر میندازه بعضی از مطالب ما را. امید داریم انشاءالله این مشکلات حل بشه و بشه خلاصه راحتتر و مستقیمتر بعضی از این مطالب رو پی بگیریم. اینجا باید بررسی کنیم اون فرمایشات ارزشمند ایشون رو، اون مقدمه ادبی را که ال تعریف مطلق ماهی، تعریف حقیقه و مطلق حمده. وقتی به اسم به مطلق حمد میخوره معناش چیه؟ احتمال قبلی که من اسماء فعلی را مطرح کردم به تعبیری که خوندیم از امام و علا استقرار کردم، این دوتا را ایشالله یه مقایسه با هم میکنیم بر اساس این نکته بسیار ارزشمندی که از جهت فلسفی و اون تعبیر ادبیش رو دیدیم. بعد ببینیم قرائن کدوم معنا رو ظاهر میکنه که امام اسماء فعلی را ظاهر دونستن، که حالا انشالله عرض خواهم کرد به برکت انشالله لطف پروردگار انشالله بتونیم ادامه بدیم این مطالب را و فرمایشات امام بزرگوار و با کمک تلامذه ایشون انشالله توضیحاتی بدیم و انتخاب بکنیم ببینیم چه باید بگیم در تفسیر به اسم و تعیین متعلقش انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.